Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ایران قرن 19 دو تا انقلاب به خودش دید. ما دومیش بهمون نزدیکتره و زندگیمون بیشتر متاثر از دومیشه، ولی واقعیتش اینه که اولیش هم انقلاب خیلی بزرگی بود. اولیش انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطه هم تا همین قرن 20 انقلابیه که قدرت مطلق شاه رو مشروط کرد، مقید کرد به یک مجلسی، یا حداقل میخواست بکنه. ایدش این بود. خیلی هم اتفاق مهمی بود در ایران. یک سیستم چندین قرنی رو آمد و تغییر داد. و بهش اگه اینطوری فکر کنیم که خب جامعه حتما یه مشکلاتی داشته، یه مسئله هایی رو میخواسته حل کنه و راه حلی که یه تعدادی از نخبگانش حداقل برگزیدن، این انقلاب بوده، جالب میشه. چون من دوست دارم برم ببینم اون مسئله ها چیه، دوست دارم برم ببینم میتونم بفهمم که چه مسئله هایی رو جامعه میخواسته حل کنه که جوابش شده انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه 1906 میلادی اتفاق افتاده، اوائل قرن 20، ولی خب زمینه هاش طبعا از قرن 19 شروع میشه دیگه. من تو این ویدیو دنبال زمینه هاش هستم و در نتیجه دوباره میخوایم برگردیم ایران قرن 19 رو ببینیم. تاریخ ایران قاجاری قرن 19 رو میخوایم از 4 تا اسم پادشاه و اینا برای خودمون در بیاریم، تلاش کنیم کم کم ببینیم که اونو چطوری میشه فهمید، یه طوری که بعدن ایران قرن 20 رو هم بتونیم در ادامه اون بهتر ببینیم و بفهمیم. پس محدوده جغرافیاییمون توی این ویدیو ایرانه، بازه زمانیمون هم قرن 19، در واقع همه قرن 19 هم نیست، فاصله بین عهدنامه ترکمانچای تا انقلاب مشروطه، بین امضای این دوتا سند مهم تاریخ ایران نزدیک 80 سال فاصله است. تو این 80 سال میخوایم بریم ببینیم مشکلای اصلی، بعضی از مشکلای اصلی چی بوده در زمینه سیاسی و اقتصادی، مسئله هایی که میخواستن حل کنن نخبه های جامعه ایران چی بوده. میدونیم البته که اندیشه های اصلاح و تجدد اینا فقط در این زمینه ها نیستن، اصلا حرف از اصلاحات قرن 19 زدن ناقصه اگر که درباره اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری و دینی حرف نزنیم. بعد مرز اینا هم خیلی شفاف نیست که حالا این اصلاح دینیه یا حرکت اجتماعی یا سیاسیه، ولی نگاه ما به چند تا موضوعی که بیشتر در فکر میکنم باید طبقه بندی کنیم در سیاست و اقتصاد. بعد این جالب هم هست، واقعا جالب که این گرفتاری های اصلی قرن 19 رو وقتی بریم ببینیم یه مقدار ناراحت کننده است، بیشتر از جالب بودن، به خاطر اینکه زیادی آشنا هستن برای ما. یعنی بعد از 2 قرن آدم انتظار نداره شاید که مشکلات یه جامعه همچنان همونها باشه، ولی هست، تا یه حدی هست. حالا توضیح میدم، شاید شما موافق باشین شاید هم نباشید. بریم چند تا از مهماشو ببینیم. ترتیبی هم نداره اینایی که اینجا داره میگیم که مثلا از مهم به کم اهمیت یا برعکس. جامع و مانع هم نیست حرفی که داریم اینجا میزنیم، حتما یه چیزای مهم دیگری هست که توی این ویدیو گفته نشده، ولی حالا این شروع فکر کردن ماست به این قصه. بیشتر هم داریم اینو به کمک نوشته های دو نفر میگیم، بیشتر نوشته های عباس امانت و فریدون آدمیت، از دو نسل مختلف از محققین تاریخ ایران، آدمیت و هما ناطق در واقع و عباس امانت. لینک ها و معرفی و اینا همه در توضیحات هست. این هم حرفای این آدما نیست دیگه، برداشت ماست از حرفایی که اینها زدن، یعنی اگر خیلی احتمالش زیاده که ما مثلا اشتباه فهمیده باشیم. بگذریم مسئله های مهم، مسئله های مهمی که در اون 80 سال بین ترکمانچای و انقلاب مشروطه در قرن قاجاری 19 ایران ذهن نخبه ها رو خیلی مشغول میکرد، تو نوشته هاشون ازش خیلی هست، از مسئله مالیات تا بقیه قصه ها. اینا رو برای اینکه بفهمیم چیکار میکنیم، ما میریم سراغ نوشته های اون موقع دیگه، میریم سراغ رساله ها، سراغ کتاب هایی که اون موقع نوشتن و توی همه اونا تقریبا دغدغه مالیات و مسئله مالی رو میبینیم. هر کی داره بررسی میکنه ببینه اشکال کار کجاست، واقعا به این اشاره میکنه، چه اونایی که اندرزنامه می نویسن، سیاستنامه می نویسن که چیزایی بود که بیشتر خود آدمای حکومتی می نوشتن، چه اونایی که مثلا روشنفکرن، یه خورده خارج رفته تر هستن اینا و مثلا از خارج از حکومت در نوشته های انتقادی می نویسن بعضی هاشون. واقعا چیزی نیست مالیه که بگی که یه گروه کمی متوجه مشکلش بودن یا حتی راهکارش رو فقط مثلا یکی دو نفر بلد بودن. هر کدوم از این مقاله ها و رساله ها رو باز کنی تو این 70 80 سال بین عباس میرزا ترکمانچای و مشروطه میبینی نویسنده داره میگه که مالیات مشکله، مالیات مشکله. تو این کتاب هما ناطق و آدمیت یه سری از این نوشته ها رو میشه دید، از رساله هایی که میرزا محمد حسین خان دبیرالملک نوشته تا رساله کشف الغرائب فی امور العجائب. این نویسندش خودش وزیر مملکت هم هست ولی خب خیلی منتقدم هست از فساد مسئولین و بیقاعدگی و بینظمی حکومت و از بیمسئولیتی نخبه ها و خارج رفته ها و از همه بعد میگه تاشم میگه که یه تغییر کلی باید انجام بشه، تا شاه خودش همراه نشه این اوضاع درست نمیشه. از این جور نوشته هایی که ایشون و امثال ایشون نوشتن تا نامه ها و رساله های دیگه ای که حالا اینجا اسمشو چند تاشون رو مینویسیم، اسمای آشنایی احتمالاً نیست، شاید هم باشه ولی بر من اسمای آشنایی نیست. نکته ولی اینه که توی همه اینا مسئله مالی و مالیاتی انگار یکی از گرفتاری های اصلی ایران قرن 19. حتی وقتی از فساد هم دارن حرف میزنن، یه بخشش درباره سیستم مالیاتیه، یه بخشش هم درباره سیستم قضاییه که بهش میرسیم، ولی یه بخشش درباره مالیاته. گیر بزرگ اصلی هم اینه که اصلا نظامی در کار نیست، یعنی نظم و ترتیب مشخصی نداره. حکومت موقع اینطوریه که مملکت یه شاه داره، شاه یه صدر اعظمی داره و یه چیزی به نام دولت. منتها این صدر اعظم و دولت و اینا واقعا بیشتر در خدمت شاهن، اینا خدمتگزار شاهن، اینطوری که من فهمیدم. بعد ما نباید تصور امروزمون رو بندازیم اون موقع و این مفاهیم رو با این اسم و تعریفی که امروز دارن از اون موقع هم یه همچین انتظاری تو ذهنمون درست بکنیم. در تصور ما یکی که شاه، خب شاه دیگه، حرف اونه، پادشاه کشور ایران، همه به حرفش گوش میدن. ولی انگار واقعا اینطوری نبوده، انگار اینطوری بوده که هر ایالتی حاکمی داشته و این حاکمان بالاخره آره وفادار به پادشاه بودن ولی خودشون هم خیلی قدرت داشتن. بعد شاه هم دستگاه اداری و ارتش و اینا نداره که بخواد بره اون حکومتش رو، قدرتش رو که قدرت زیادی هم هست و مشروطه نیست و اینا، اونو بره اعمال کنه همه شهرها، همه ولایات اینا. نه نمیتونه، خیلی چیزا واقعا دست اون حاکم محلیه. و باز اینطوری که من فهمیدم، اون حاکم محلی هر قدری که زورش برسه از هر کسی که میتونه مالیات میگیره، یه بخششو میذاره جیبش، یه بخششو میفرسته برای شاه. اون سهمی هم که داره میرسه به دست شاه، تا برسه به دست شاه نشتی داره، یه مقدارش میرسه به این، یه مقدارش میرسه به اون، تایش یه مقدارش میرسه به شاه. اونو شاه باش چیکار میکنه؟ خرج امورات شاهی خودش میکنه. بالاخره پادشاه بودن خرج داره، زندگی شاهانه خودش و خاندان سلطنت و اینا هزینه داره، اینا هم خرج دستگاه سلطنت میشه، بقیش هم مثلا میره تو خزانه شاه. چیز چشمگیری نمیمونه که مملکت رو بخوام باهاش بسازن، اصلا بودجه عمرانی به اون معنی امروز خیلی درکار نیست. حالا اصلا این فارق از اینه که اراده ساختن وجود داره یا نداره، پول از رعیت بگیر برسون به شاه، این وسط هم هر کی هر چقدر دستش میرسه اندازه زور خودش برمیداره. در نتیجه فشار خیلی زیادی روی رعیته، روی مردمه. مالیاتی که از رعیت دارن میگیرن گاهی پیش پیش هم هست. فشاری که به شکل چی در میاد؟ به شکل مالیات در میاد. اصلا مردم، یه جایی من میخوندم میگفت مردم با جاده مشکل داشتن، میرفتن دور از جاده زندگی میکردن، به خاطر اینکه جاده معنیش دسترسی بود. دسترسی یعنی اینکه یارو میاد اینجا ازت مالیات میخواد بگیره، میخواد بیاد به زور بگه. هرچی دورتر از جاده باشی که دست مامور دولتی بهت نرسه، خیالت راحتتره، جات امن‌تره. مردم کشاورزن، قبل از اینکه محصولو برداشت کنن مالیاتشون رو میگرفتن. حالا ممکن بود این محصول مثلا آفت بزنه، کلا باطل بشه. بعد دفتر دستک درستی هم نبود. وقتی میگیم نظامی نبود، یعنی دفتر دستکی نبود که کی این پولا رو میبره، خرج چی میشه. و خب طبیعی هم از کسایی که نفع مالی میبرن از این آشفت بازار، خیلی خوششون هم نمیاد که سیستمی درست بشه و تغییر بکنه و اینها. اینه که این سیستم همینطوری داره ادامه پیدا میکنه، بدون نظام و بدون روال. من گاهی وقتی این چیزهای اون موقع رو میخونم، تصویر میکنم برای خودم، برام اینطوری میشه که یه ایل قاجار بعد از چند قرن که شمشیر زدن برای دیگران و تلاش کردن و مثلا به حکومت برسونن بقیه رو اینها، بالاخره خودشون تونستن موفق بشن همه رو بزنن به کنار و برسن به حکومت. اول قرن 19 تونستن یه همچین کاری بکنن. بعد حکومت رو گرفتن، حالا حکومت رو میخوان چیکار کنن؟ میخوان بهرمند بشن از امکانات دیگه. یعنی حکومت داشتن در اون دوره یعنی چی؟ یعنی که همه بتونن بدن، همه بدن ما بخوریم، بخورن، ثروتمندتر بشن، بهرمندتر بشن. از کجا بیارن بخورن؟ از درآمد از کجا میاد؟ نفتی که در کار نیست که، از رعیت باید بگیرن به اسم مالیات. هر چی بگیرن، هر چی میتونن بگیرن برای خودشون. حرفی که میزنم به این خاطر نیست که مثلا حالا بقیه دنیا خیلی بهتر بوده، نه، خیلی جاها حکومت همین بوده، ولی اولا که یه جاهای دیگه تغییر کرده بود. ما الان داریم درباره قرن 19 حرف میزنیم. اون موقع حکومت هایی و جامعه هایی بودن که عوض شده بودن، واقعا اینطوری نگاه نمیکردن به حکومت کردن. ولی خب در ممالک محروسه ایران اوضاع همچنان همین بود، در قرن 19 هم اوضاع همین بود. و البته که همه مشکل این نبود، ولی این مسئله سیستم مالی و نظام مالیاتی یکی از مشکلهای بزرگ بود. یه مسئله دیگه که توی نوشته ها و حرف های اون موقع ردش زیاد هست، اشکالات سیستم قضاییه. این که مملکتی سیستم قضایی واحد نداره، دو تا سیستم قضایی با دو تا قاضی، یه آخوندی قاضی مثلا احکام اسلامیه، یه نفرم از طرف حاکم ایالت یا حاکم شهر میشه قاضی احکام عرفی. این چند تا مسئله ایجاد میکنه. یکیش اینه که خیلی مشخص نیست چه چیزی باید بره محکمه شرعی، چی باید بره محکمه عرفی. یه مسئله دیگه اینه که محکمه شرعی قانون نوشته نداره که استنباط فقهی اون حاکم شرعیه که نشسته اون بالا. این یعنی چی؟ این یعنی که سیستم یک پارچه نمیتونه باشه. بستگی داره توی این شهر کی زورش بیشتره، بستگی داره که حاکم اینجا خودش کدوم سمتیه. یه تقسیم کاری البته شده بود که مثلا ازدواج و طلاق و ارث و میراث و اینا مال محکمه شرعیه، مثلا بقیه چیزا محکمه عرفیه، ولی خب واقعا همه جا اینطوری نبود و این یک موضوعی بود که آخوندها و حکومت باهاش درگیر هم میشدن، یعنی سرش اختلاف هم داشتن. این مسئله سیستم قضایی هم یه چیزی مثل همون سیستم مالی توی بیشتر نوشته ها و اندرزنامه ها و رساله ها و انتقادنامه ها و توی بیشتر اینها دربارش صحبت میشه. توی این کتابم مفصل تر میتونید دربارش بخونید. خیلی ابهام توش زیاده، خیلی سخته که شما یه حکومت یک پارچه بکنی وقتی که توی یه شهر ممکنه 10-12 تا حاکم شهر باشن، هر کدومشون یه جوری حکم بدن. اصلا به اصلاحات پیشنهادی که نگاه میکنی مشخصه بعضی از اصلاحاتشون اینه که آقا یه کاری بکنیم مثلا توی شهرها دوتا حاکم آخوند بیشتر دیگه نتونن وجود داشته باشن. بعد تازه از اون طرف کاپیتولاسیون هم بود بعد از ترکمانچای. یک سری از دعواهایی که یه طرفش غیر ایرانی باشه، اینو اصلا صلاحیت نداشت دادگاه ایران رسیدگی کنه بهش. محکمه این اصلا خارج از این دوگانه شرعی و عرفی و اینا باید برگزار میشد. پس وضعیت این بود، وضعیت اینطوری بود که مثلا میگفتن اگه یکی جیبه یا آخوندی رو زد، ما نمیدونیم این محکمه شرعی باید بره یا محکمه عرفی باید بره. خب و از اون ورم اصلاحش این بود که اصلاحش حتی یه قدم قبل از این بود که بیایم همه دادگاه‌ها رو یکی کنیم. اصلاحش این بود که بیایم مدون کنیم که اصلا چی جرمه و اگه جرمه مجازاتش چیه، که هر کسی واسه خودش حکم نده، مخصوصا تو این محکمه های شرعی یه وحدت رویه‌ای درست بکنیم. پس این مسئله سیاسی و اینکه مرز بین حکم شرعی و عرفی و اینا خیلی مشخص نیست، این هم یکی از مسائل مهم ایران قرن 19 بود. یکی گفتیم نظام مالی که خیلی وجود نداشت، یکی سیستم قضایی که خیلی شلخته بود و دوتا سیستم بود حداقل و زور برسی بود دیگه، واقعا بسته به شهر و حاکم و قاضی و استنباط مثلا حاکم شهر و اینها داشت. یه مسئله دیگه که خیلی دربارش صحبت میشد، شاید در واقع اصلا مسئله بزرگتره بود، مسئله ساختار سیاسی بود که البته به این اسم دربارش صحبت نمیشد، ولی یه چیزی که توی باز نوشته های زیادی ردش رو میتونی همینطوری ببینی که مملکت رو اصلا چطوری باید اداره کرد. میدیدن که اون روش قدیمی دیگه جواب نمیده، ولی خب بحث باید کرد که روش جدید برای این جامعه در این زمان چی باید باشه. برای یه آدمایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم واقعا روشن بود که اون روش مملکت داری کارآمدی هم اگر داشته مال قرنهای گذشته است، ولی چه باید کردش روشن نبود. یه ایده های جایگزینی دربارش وجود داشت و بعضی از این ایده ها رو امتحان هم کردن در مقاطع مختلف. یه ایده های جایگزینی امتحان هم شد و حالا هر کدوم یه سرنوشتی پیدا کرد. مثلا چی؟ مثلا تو دوره های مختلف تو همین 80 سال بین ترکمانچای و مشروطه که در واقع 50 سالش دوره ناصرالدین شاهه، بر همین بیشترش میشه اصلاحات ناصری که بالاخره یک سلطنت با دوام و با ثباتی هم بود نسبتاً، توش چند بار یک شوراهایی درست کردن، یه مجلسایی درست کردن، هیئت دولت طوری درست شد، یا یه مجلس مشورتی یا یه جور نهاد مشورتی یا مشروط کننده قدرت یا تقسیم کننده قدرت درست شد به شکلهای مختلف. این هم ازش حرف زده می شد، هم یه جاهای واقعا اجرایی شد، ولی خب دولت مستعجل بود، دوامی نداشت. چند تاشو بگیم چون به نظر من اینا به چشم من یه خورده مثل دستگرمیای هستن برای نهادهایی که بعدن بعد از مشروطه در ایران پدیدار شد، مثل دولت، مثل مجلس. اینا دستگرمیهای جامعه بودن و سیستم سیاسی ایران بودن برای اون نهادها. یکیشون مثلا یک شورای وزرایی در دوره ناصری، 8 تا وزیر داشت، اینا وزارتخونه هاش بود، یه سالی هم تقریبا برقرار بود و یه اصلاحاتی هم در پایتخت انجام دادن، ولی خب همون الگویی تکرار شد که برای خیلی دیگه از اصلاحات زمان ناصرالدین شاه تکرار میشد. یه کاری میکردن، یه قدمای کوچیکی برمی داشتن، بعد شاه میترسید که قدرت رو کاملا از دستش بده، خیلی هرج و مرج بشه، تعطیلش میکرد. سر این هم همین سرنوشت پیاده شد، ولی خب همین تشکیلش نشون میده که حتی حاکمیت هم متوجه شده بود که نمیشه که تو دولت همه چیزها جمع بشه توی یه مقام صدر اعظم. شورا، مشورت، اینا یه چیزی که دیگه شاه هم قبول کرده بود که خومه، ولی خب نشد، پا نگرفت، یعنی دوام نداشت. وقتی که میگیم شاه قبول کرده بود، یعنی دیگه حتی شاه هم قبول کرده بود دیگه، ولی خب جامعه که قبلش متوجه شده بود، شروع کرده بود ازش صحبت کردن، ابراز کردن نیاز، تا اینکه رسیده بود به گوش سلطان. هست توی رساله های اون موقع، هست توی این رساله خیلی شفاف نوشته که من شک ندارم روزی رو که تو ایران یه مجلس مقتدری شکل میگیره که مصوبات اون مجلس مسیر دولت رو تغییر میکنن، این مجلس که درست بشه اوضاع به سامان میشه، من تردید ندارم، نویسنده نوشته بود که این اتفاق میفته، ولی نمیدونم که این کار نیک به اسم کی میخوره. یا ملکم خان توی جایش توی یکی از داستاناش نوشته که آره قطعا یقینا مسلما شاه مجبور میشه ساختار دولت رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اینا میدیدن که ساختار قدرت باید درست بشه، یه مجلسی باید بیاد، ولی خب در واقعیت چند دهه بعد از این نوشته ها بود که ایران صاحب مجلس شد و صاحب حکومت مشروطه شد، چیزی که خب میتونست خیلی وقت قبلش لابد اتفاق بیفته دیگه، چون نیازش معلوم بود، راه حلش هم حداقل مطرح شده بود. تو اون دوره یه مدت اینو داشتن، خلاصه یه مدت شورای دولت داشتن، یه مدت یه مجلس مصلحت خانه عامه داشتن گفتیم، یه مدت یه دفتر تنظیمات داشتن، تنظیمات یه دوره اصلاحات بود در عثمانی و ملکم خان یه آدم بسیار مهمیه که یکی از پل‌هاییه که در واقع وصل می‌کنه تجددخواهی ایران رو به تجربه عثمانی. در بر اثر نوشته‌های ایشون و توصیه‌های ایشون در ایران یه مجلس تنظیمات درست شد. یه ویدیوی دیگه داریم درباره این صحبت می‌کنیم اونجا و درباره ملکم هم صحبت می‌کنیم. مجلس مشورتی بود این، اینم باز رو کاغذ خیلی چیز خوبی بود، خیلی چیز جالبی بود، ولی اینم در عمل جواب نداد. اصلا یه چیزی بود که اینو خود شاه آیین نامش رو نوشته بود، خودش هم اجازه داد که آره مجلسی از کارگزاران با تجربه درست بشه، به جز اینا هم هر کسی از چاکران، هر کسی از صاحبان فکر، از عقلای مملکت ایده ای داره، حرفی داره برای اصلاح امور، بیاد اینجا ایده هاش رو بگه. بعد اگر اهالی مجلس بررسی کردن، تایید کردن، رو کاغذ بنویسنش، امضا کنن، این بره توی مجلس خاص مشورت وزرا، اونا هم اگه تایید کردن بدین من امضا میکنم که این اجرایی بشه. خیلی خیلی بالاست، خیلی پیشرفته است در واقع یه همچین سیستمی. قرار بود البته فقط در مورد امورات داخلی تصمیم گیری بکنه، تجارت و زراعت و صنعت و گسترش علوم و معدن و راه و این چیزها، وارد پلیتیکیه قرار نبود بشن به قول اونا، یعنی قراردادهای خارجی و امتیازنامه‌های خاص و کلیات سیستم نظام و این حرفا، اینا قرار نبود واردش بشن، ولی باز رو کاغذ قدم بزرگی بود برای ایران قرن 19. منتها خب اینم درست شد و یه سالی هم کار کرد و یه کارایی هم کرد و ولی اونی نبود که نیازه، باز احتمالاً به خاطر اینکه آمادگیش در خود شاه هم وجود نداشت. اون ایده‌ای که فکر کرده بود بهش واقعا آماده نبود و تواناییش رو نبود نداشت که حتی بتونه تصور کنه که با اون هم میتونه حکومت کنه، فکر میکنم. یا باز یکی دیگه، یه مجلس دیگه بود، اونم یه مدتی بود و کار کرد و بعد جمع شد، مجلس وکلای تجار. این جالبه به خاطر اینکه تجار بعد از اینکه این مجلس جمع شد همچنان یه قدرتی باقی موندن، یعنی نهاد قدرتمندی موندن، اگر نشدن موندن حداقل، و تا زمان مشروطه، و خب تو مشروطه هم نقش مهمی بازی کردن. اینم از نهادهای ترقی خواهانه اون دور است، توش همه تاجرن، آدمایی که توشن تاجرای شناخته شده هستن از شهرهای مختلف، مشکلات رو در تجارت دیدن، راه حل رو هم فهمیدن، میگن که ما از دولت یه خواسته داریم، اونم امنیته، راه پیشرفت اینه که نظام اقتصادی اصلاح بشه، اصلاح تجارت، رونق تجارت، ما میخواییم که حاکم شهر تو دعواهای ما نیاد. یه دفترچه درست کردن، اساسنامه مجلس تجارت، هر چی که فکر میکنن برای بهبود تجارت لازمه اون تو آورده بودن. گفتم ناصرالدین شاه به اینم روی خوش نشون داد، اصلا اساسنامهشون امضا کرد، ولی اینم خورد به بنبست، هم داشت با اقتدار شرعی میجنگید این، هم با قدرت سیاسی حاکمی که بالاخره نماینده هاشون حکام محلی، درباری ها، اینا بر نمیتابیدن که یک نهاد قدرتمند اینطوری بخواد بیاد و روشون اثر بگذاره. تلاش هم کردن برای اینم، واقعا خیلی تلاش کردن، ولی خب یک سال، یک کمی بیشتر از یک سال بود و بعدش جمع نشد. منتها خب ماهیتش و اختیاراتش اینا یه طوری عوض شد که دیگه عملا اون نبود. و همینطوری که گفتم یه نکته جالبش اینه که این وکلای تجار ردشون رو که بگیریم، بعدن میبینیم اینا فعال موندن در سیاست، هم در جنبش تنباکو و هم بعدن در مشروطه. پس سه تا از مسئله های اصلی رو گفتیم، مسئله سیستم مالی و مالیات، سیستم قضایی و بعدش هم ساختار سیاسی. اینا رو برای چی داریم دربارش حرف میزنیم؟ به خاطر اینکه میدونیم مشروطه یهو نشده دیگه، یه سری مسیرهایی رو جامعه در قرن 19 رفته و بعد در ابتدای قرن 20 رسیده به انقلاب مشروطه. البته مشکلات بیشتر از اینه، چیزهایی که ایران نداره فقط اینها نیست، داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که مشکل اقتصادیش خیلی زیاده، پول خیلی کم داره، درآمدش کمه، راه و راه آهن رو که زیر ساخت توسعه است در قرن 19 هم خیلی جلو رفته تو دنیا، نداره اصلا، قدرت مرکزیش ضعیف، ارتش درست حسابی نداره، یک جمعیت ایلیاتی بزرگی داره که خیلی به فرمان دولت مرکزی نیستن، جامعه‌ای داره که خیلی بیسواده، باورهای خرافی توش خیلی بالاست، یعنی وضع داخلیش یک همچین وضعیت واقعا ضعیفیه، و از اون طرف در بیرون مرزهاش هم درگیر با همسایه‌های بسیار قدرتمند، با نه فقط قدرت منطقه، قدرت‌های درجه یک دنیا، ایران همیشه با عثمانی درگیری داشت در کنار خودش، ولی روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا، اینا فقط ایران رو در منگنه نکردن در قرن 19، اینا سایه‌شون واقعا خیلی جاهای دنیا هست. یعنی اون کشوری که از داخل و از نظر امکانات و زیرساخت و اینا انقدر ضعیفه، خیلی خیلی ضعیفه، از بیرون هم اون وقت روش فشار خیلی زیاده. این به نظرم نکته جالبی میشه وقتی ما داریم هی ایران قرن 19 رو بررسی میکنیم، و خب طبق اون چیزی که تو ذهنمون هست و شنیدیم و خوندیم و غلط هم خیلی نیست، همش به ضعف پادشاه‌های قاجار فکر میکنیم، حواسمون به این که اینا چه کارتایی برای بازی داشتن هم باشه، هم از نظر وضع داخلی جامعه و هم از نظر نیروهایی که از خارج از ایران اینا ایران اون موقع باهاشون روبرو بود، درگیر اگه نگیم بود که حالا درگیرم بود، خیلی جاها حداقلش اینه که روبرو بود. و ما چرا داریم درباره این صحبت میکنیم؟ چون تصویر خیلی بزرگش رو یه کوچولو براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه ما میخوایم کم کم تاریخ بیداری ایرانیان رو اصطلاحاً بررسی کنیم. میخوایم ببینیم تو این مسیر 200 ساله‌ای که جامعه ایران میخواد پیشرفت کنه، میخواد بره دنبال توسعه، تجدد، تغییر، اصلاحات، چه اتفاقی توش افتاده. هم یه بخش بزرگش خب انقلاب مشروطه است. ما میخوایم بدونیم تو کله این مشروطه خواهان چی میگذشته، دنبال چی بودن، فکراشون از کجا اومده، اندیشه های پیشرفت، اصلاحات، تجدد که حالا اینا هر کدوم معنی خودشو داره، از کجا اومده ایران، چه سرنوشتی داشته، چه مسئله هایی رو میخواستن حل کنن، از 200 سال پیش که ایران در برابر روسیه شکست خورد، از زمان عهدنامه ترکمانچای تا زمان انقلاب مشروطه، مسئله هایی که دربارش حرف می زدن چیا بوده، چه تلاش هایی شده، چه مسیرهایی رفتن، اشتباهات چی بوده. چون بالاخره اگه این فرایند بعد از 200 سال هنوز اون نتیجه رو که می خواستن و می خواستیم نداده، من فکر می کنم یه کار درست هم اینه که بهش نگاهمون دقیق تر باشه و یه خورده اینطوری هم بهش نگاه کنیم که خب چرا نمیشه، چرا نشده. و قدم اولش اینه که بفهمیم مثلا چه اتفاقاتی افتاده، چه کارهایی انجام شده. ما هم داریم سعی میکنیم همین کار رو بکنیم، فهممون رو از قرن مهم 19 در ایران یه کمی کامل تر کنیم، هم از ایران هم از بقیه دنیا. کار ما با ایران قرن 19 تازه داره شروع میشه. این ویدیو هم که گفتم ویدیو کامل جامعی نیست، ولی امیدوارم ویدیو کم اشتباهی باشه. اگر شما مطلع تر از من هستید و بیشتر میدونید و اینجا اشتباهی میبینید، نکته ای رو میبینید، فکر میکنید باید یادآوری بشه، لطفاً حتما کامنت بذارید و بگید، ما هم بخونیم و یاد میگیریم. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.